Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft
or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
به نام خدا و سلام. شما دارید اپیزود 62 پادکست کتاب جیبی رو گوش میدید که در تیر ماه 1401 منتشر میشه. من هم مهدی بهمنی هستم و هر بار برای شما خلاصه و چکیده کتابی رو که خودم خوندم و چیزایی که ازش یاد گرفتم رو تعریف میکنم. عنوان کتاب این هفتمون هست The Blind Spots Between Us یا نقاط کور بین ما، نوشته آقای دکتر گلب سپرسکی. کتاب درباره این هست که چجوری بتونیم سوگیری های شناختی رو بشناسیم و بهش غلبه بکنیم. بریم با هم خلاصه این کتاب رو بشنویم. این جمله ها رو شما زیاد شنیدید که مثلا به ندای قلبت، به ندای درونت گوش بده، به حس ششمت اعتماد کن، یا میگن که غریزت هرچی گفت برو دنبال همون. به نظر شما این حرفا حرفای درستیه؟ اول بگیم کجا ما بیشتر این حرفا رو میشنویم. تو سمینارا و تو همایشایی که درباره صلح درون و خیشتن اصیل و چه تو ایران حالا چه تو بیرون از ایران برگزار میشه، ما این حرفا رو بیشتر میشنویم و هی هم تو کتابهای مختلف هم تکرار میشه و از زبانهای سخنرانای انگیزشی هی بیان میشه. بیرون از ایران که خب خیلی ها هستن که تابلو دار هستن تو این زمینه، اما از نگاه نویسنده آقای تونی رابینز یکی از اون کساییه که پشت این حرفها خیلی می‌ایسته. دقیقا حرفایی رو میزنه که مردم دوست دارن دیگه، همون حرفای بازاریابی. مردم میخوان چیزایی رو بشنون که باش راحتن. این حرف بازاریاباست دیگه، مردم میخوان چیزایی رو بشنون که باش راحتن. اما از نگاه نویسنده این کتاب آقای گلب سپرسکی که از لحاظ علمی داره موضوع رو بررسی میکنه میگه به نظر من اصلا این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ میگه اگه تو یه جمله بخوام خلاصه کنم بهتون میگم که اگه من فقط بخوام به حس ششم یا همون ندای درون یا همون غریزه یا هر چی که شما اسمشو میخواید بذارید اعتماد بکنم، یه مشکل خیلی بزرگی وجود داره. مشکل چیه؟ مشکل همونیه که دانشمندا اسمشو میذارن سوگیری شناختی. یعنی اگه این سوگیری شناختی نبود مشکلی نداشتیم با این حرفا. مشکل ما سر اینه که ما ذهنمون یه سری نقطه کور داره و هیچ کس هم تا حالا بهمون یاد نداده که چجوری مراقب این نقطه های کور ذهنیمون باشیم که آسیب نخوریم. یه خورده کاربردی تر رو با مثال بخواد به ما بگه، مثال دنده عقب گرفتن رو تو تعلیم رانندگی میاره. میگه مربی هی بهمون میگفت ببین وقتی داری دنده عقب میگیری و نگاهت به آینه هست، اما باز فقط به آینه اعتماد نکن، زیرچشی اطرافت هم بپا، چون ممکنه که یه نقطه کورایی وجود داشته باشه که تو آینه نشون نده. دقیقاً تو زندگی من و شما و روابطمون با آدما هم یه سری نقطه کور وجود داره، ما نمیتونیم اونا رو ببینیم و به خاطر همین ندیدن یه سری تصمیمایی میگیریم وحشتناک که اینا تو زندگیمون آسیب زننده است و روابطمون رو با آدم ها خراب میکنه. راستش تا قبل از این که من این کتاب رو بخونم اعتقاد راسخ هم همین حرفی بود که عموم مردم میزنن یا بعضی از آدمای انگیزشی، استادای بزرگوار انگیزشی به ما میگن که آقا به ندای درون توجه کن، به می حس ششم چی میگه این حرفا. اما با خوندن این کتاب یه خورده قلقلک اومد ذهنم و یه خورده گفتم بیشتر روی موضوع فکر کنم ببینم که شاید حرف نویسنده واقعا درست باشه. البته جلوتر میایم میگیم که یه جاهایی میشه به حس ششم اعتماد کرد، یه جایی میشه به ندای درون گوش کرد، اما نه همه جا. درسته که ما عکسشیم دیگه، میگیم تنظیم خودکار رو همون اعتماد به نفس و نمیدونم اعتماد به ندای درون و اعتماد به حس ششم و این حرفاست. یه جاهای استثناهن ما باید فکر کنیم درباره یه موضوعی، اما نگاه نویسنده کاملا برعکسه. میخواد اصلا این تابو رو بشکنه، میخواد بگه که تا زمانی که ما دست از غریزه و دنبال غریزه رفتن ور نداشتیم، متمدنانه و علمی نقطه کور ذهنمون رو نگاه نکردیم، کشف نکردیم، دائما در معرض خطریم. خطرهای جدی اصلا روابط ما رو با آدم رو خراب میکنه، با دوستمون، با همسرمون، با خانوادهمون، بعضی وقتا روابط کاریمون نابود میکنه، خیلی وقتا به کل جامعه و محیطهای اجتماعی میبینید ضرر و زیان وارد میکنه. اینجا ممکنه که ما از نویسنده بپرسیم آقا چرا این خطرها رو تا حالا کسی به ما نگفته بود؟ نگفته بود که دنبال غریزه را بیفت مشکلش اینجاست اونجاست، تو مدرسه، تو دانشگاه ما اصلا درسی واحدی نخوندیم، این حرفا تا حالا کجا بوده؟ الان سر و کلش پیدا شده شما با ما داری میگی. نویسنده میگه تحقیقات تو این زمینه بابا جون خیلی جدیده، دانشمندای روانشناس، اقتصاد رفتاری، علوم اعصاب هنوز کشفیاتشون تو این زمینه جدیده، دارن کار میکنن. ما هم اخلاقی نیست که بیام چند دهه صبر کنیم بگیم بذار این حوزه تکمیل بشه بعد میریم آموزش عمومی میدیم. خب این حرف غلطه دیگه. چرا؟ چون مردم هر روز درگیر یه سوگیری شناختی جدیدن و این خطرها داره اینا رو تهدید میکنه. آقای سپرسکی میگه من به خاطر همین این کتاب رو نوشتم، برای اینکه جلوی این ضرر و زیان رو هر وقت بگیری استفاده است. میگه من به عنوان یک متخصص علوم رفتاری و به عنوان یک مربی و مشاور کسب و کار که به مدیرا، سازمانها و دستگاه‌های مختلف مشاوره دادم، اومدم این کتابو بنویسم به شما کمک کنم جلو فاجعه رو بگیرید. تو روابطتون اگه به نقطه کورها دقت نکنید فاجعه رخ میده. و میگه شخصا همین موضوع برام جذاب بود دیگه، به خاطر اینکه وقتی به زندگی خانوادگی خودم هم نگاه می‌کردم میدیدم که از بچگی پدرم با همین اعتقادات منو بزرگ کرده بود، دائما همین حرف که همه شنیدیم و میزد تابع غریزت باش، پسرم حرف دلتو گوش کن. خودش هم واقعا عمل میکرد و مثلا برای چند سال یه بخشی از حقوقشو از مامانم مخفی کرده بود و بعدن که مامانم فهمید اصلا میگه اعتقاد و باورش نسبت به این بابای دروغگو عوض شد و یه مدتی هم از هم جدا شدن و بعد با بدبختی با هم دیگه آشتی کردن. و اما این اعتماده ترمیم نشد، اعتماد مادرم به پدرم از بین رفت. خب چرا این کارو کرد پدر؟ به ندای درونت گوش کن. الان داره بهت میگه یه مقداری از حقوقتو پسنداز کن، لازم نیست هر راستی رو بگی، لازم نیست همه چیو با دیگران در میون بذاری، با خانومت، با شوهرت، بنابراین بهتره که یه جاهای مخفی کاری هم انجام بدی. خب اینم آخر عاقبتش، به ندای درونش گوش داد. آقای سپرسکی میگه که این حرف که تابع غریزت باش به نظر من از اساس اصلا پوچه، تو خالیه. و دیدم مواردی که از این رهگذر چه آدمایی ورشکسته شدن از جهت مالی و حتی رهبرای برجسته دنیای تجارت که حالا جلوتر مثال ازش میزنیم، اینا چه بیچارگی‌هایی اومده سراغشون به خاطر همین سوگیری شناختی. و همین باعث شد اعتقاد من قوی‌تر بشه این کتاب رو بنویسم. لذا به عنوان کسی که اعتقادم اینه که باید دنبال فایده گرایی رفت، باید سود بیشتر گیر انسان‌ها بیاد، احساس وظیفه کردم، شروع کردم. اول مشاوره دادم به سازمان‌های بزرگ، سخنرانی کردم، کتاب نوشتم، مقاله نوشتم، تا حالا 400 تا مقاله نوشتم، 350 تا هم مصاحبه کردم با رسانه‌ها. اینجوری سعی کردم که از درد و رنج مردم کم کنم و این کتاب هدیه منه به شما، بخونید و بهش عمل بکنید. حالا بعد از این مقدمه بریم سراغ متن کتاب و حرفای اصلی نویسنده رو با هم دیگه بشنویم. حامی این قسمت سیزپیه. سیزپی خدمات پرداخت اینترنتی به کسب و کار شما ارائه میکنه. این روزا شما یه کسب و کار ساده و یه پیج ساده هم داشته باشید، یه درگاه پرداخت نیاز دارید که به مشتریاتو معرفی کنید، مثل آب خوردن پرداختاشونو انجام بدن. سیزپی میاد خیلی راحت بهتون یه درگاه پرداخت میده و از خصوصیات و ویژگی‌هاش هم اینه که هم امنه و همین که پایین‌ترین کارمزد رو بین همه درگاه‌های پرداخت داره. درگاه پرداختش هم برای وبسایت‌های شما، اپلیکیشن‌های شما، پیج‌های اینستاگرام شما که خوراک این روزا هم است، قابل دریافت و فعال سازیه. فقط کافیه وارد سایتشون بشید، ثبت نام کنید و درگاه پرداختتون رو فعال کنید. کنار درگاه پرداخت هم کلی امکانات دیگه رایگان دارن که در اختیارتون هست و میتونید اونها رو هم تو سایتشون مشاهده کنید. راستی اگر کد تخفیف کتاب جیبی رو هم وارد کنید، 10% از هزینه کارمزد خرید مشتریاتون کم میکنه. حامی مالی این قسمت از پادکست کتاب جیبی، سیزپی. قبلا گفتیم که خب دائم به ما توصیه میکنن دیگه، تابع غریزت باش، به حس ششمت اعتماد کن. ما هم گوش کردیم، مثل این که معشوقمون رو بر همین اساس غریزی انتخاب کردیم. دلمون تاپ و توپ کرد، گفتیم ببین نیمه گم شدم و پیدا کردم. یا دوستامون همینجوری ما پیدا کردیم دیگه، چون با این آدم زود چفت و جور شدم و راحت تونستیم با هم حرف بزنیم، پس دقیقاً همین دوست صمیمی من خواهد بود، رفیق مناسبو پیدا کردم. شریک تجاریمون هم ما همینجوری پیدا کردیم. تو حتی گروه های دینی هم بر همین اساس ما وارد شدیم، عضو شدیم. رأی سیاسیمون هم به همین شکل ما دادیم به آدم های سیاسی. ملاک، حس و احساس بود در ما نسبت به یه آدم، نسبت به یه گروه، نسبت به یک جریان، نسبت به یه حزب خاص. آقای سپرسکی میگه که تبعیت محض از غریزه نتیجهش ویرانگره. شما اول شاید خیلی حواستون جمع نشه، اما این آمار رو که بشنوید 100% برق از سفازتون میپره. بیشتر از 40% ازدواج ها داره به طلاق ختم میشه. چرا؟ چون به حس ششم اعتماد کردن، به همون طلاب طلوب قلب تو ملاقات اول اعتماد کردن. این آمار داره چی رو به ما نشون میده؟ نشون میده طبق مطالعات برداشت های اولیه ما اغلب اشتباه است. این یعنی همون با نگاه اول عاشق شدن، با نگاه اول، تو رفتار اول، تو ملاقات اول رفیقمو پیدا کردم، شریک تجاریمو پیدا کردم. مثال دیگه‌ای که میزنه میگه مأمور استخدامی رو در نظر بگیرید که این آدم به عربای مسلمون یه حس منفی داره. این آدم چند درصد عرب مسلمون استخدام میکنه؟ خیلی خیلی کم. اسم این چیه؟ سوگیری شناختی، نقطه کور ذهن ما. حالا چرا اسمش از نقاط کور ذهن ما؟ به خاطر اینکه تو همین مثال استخدام عرب مسلمون، این آقای استخدام کننده یه سری نقاط مثبت و نیمه پر لیوان رو ندید و این رو سرایت داد به تمام عربای مسلمون. چرا؟ چون از یه عرب مسلمون مثلا دیرکرد سر کار مثلا دیده، یا یه دزدی دیده، یا یه اشکالی دیده. اینو تسری داده به همه عربای مسلمون. این که ما از یه زاویه خاصی به یه آدم یا به یه گروه یا به یه جامعه نگاه کنیم و زوایای دیگر رو نبینیم، این اسمش نقاط کور ذهن ماست، این اسمش سوگیری شناختیه. حالا میخوام یه خورده علمی تر وارد این بحث بشیم و ببینیم ماجرا از چه قراره. گفتیم ادعای نویسنده اینه که اصلا نباید تابع غریزه و حس و احساس بود. اگه کسی 100% رفتش پای حرفای غریزه نشست، آخر سر ضرر میکنه. با چند تا مثال اول شروع میکنه برای اینکه ذهن ما آشنا بشه، بعد شروع میکنه علمی تر بحث و جلو بردن. دل بدید یه خورده، خیلی فکر میکنم حرفاش قشنگ جدید نوعه. من که خودم خیلی حال کردم با حرفاش. میگه شما تا حالا تو این شرایط قرار گرفتید که یکی بهتون انتقاد بکنه، رئیس باشه، مشتریتون باشه، همسرتون باشه، دوستتون باشه، انتقاد کنه. غریزه بهتون چی میگه وقتی یکی انتقاد میکنه؟ میگه برو سرش داد بزن. یا شاید هم ترجیح دادید که تو حالت دوم عقب نشینی کنید. حالت سومش هم اینه که اصلا تصمیم بگیرید گوش ندید به حرفاش. دانشمندای علوم رفتاری اسم این سه تا واکنش رو گذاشتن جنگ، میخکوب شدن، فرار. اونجایی که به رئیست، رفیقت، همسرت میتوپی اسمش جنگه. اونجایی که میکشی عقب اسمش میخکوب شدنه. اونجایی که سعی میکنی حرفاشو گوش ندی اسمش فراره. این سه تا واکنش همونه که ما بهش میگیم سیستم خودآگاه یا سیستم آگاهانه. در مقابل چه سیستمی؟ ناخودآگاه یا خودکار. ما از این به بعد اسمشو میذاریم سیستم آگاهانه، سیستم خودکار. سیستم آگاهانه همون سه تا روشو داشت: جنگ، میخکوب شدن، فرار. و سیستم خودکارم که مشخص دیگه، همون غریزه و حس شیشم و اینا. پس در مقابل حس شیشم و غریزه که اسمشو میذاریم سیستم خودکار یا سیستم ناخودآگاه یا ضمیر ناخودآگاه، سیستم آگاهانه است که از این سه تا روش استفاده میکنه. البته محققای برجسته‌ای تو این عرصه مثل آقای دانیل کانمن که برنده جایزه نوبل هم هست، سیستم یک و دو رو استفاده میکنه. یعنی میگه آگاهانه یک و خودکار دو. اما ما از این به بعد اسم سیستم آگاهانه و سیستم خودکار رو به کار میبریم. سیستم آگاهانه تلاش فکری میخواد، نیاز به این داره که ما فسفر مغز بسوزونیم، خستمونم میکنه. سیستم خودکار نه، هیچ تلاش نیاز نداره، خودش رو اوتوپایلوته و تنظیمم نیاز نیست، خودش میره رو همون حالت اتومات قرار میگیره. برای اینکه بیشتر ما این تو ذهنمون بمونه، سیستم آگاهانه رو میگیم فیل سواره، سیستم خودکار رو میگیم فیله. فیل سوار همون سیستم آگاهانه، روی فیلی سواره که همون سیستم خودکار هست یا همون ضمیر ناخودآگاه هم هست، که این فیل خیلی بزرگه، لخت، سنگین، کند، یه جای ممکنه رم کنه، یعنی ذهن ما هنگ کنه، میگیم جا رم کرده دیگه. حالا این فیل مغز چه فایده ای داره؟ خب اگر نبود ما خیلی خسته میشدیم، از پا در میومدیم، یه کار کوچیک میخواستیم انجام بدیم خسته میشدیم، یه صبحانه میخواستیم درست کنیم تا آخر شب بعد میخوابیدیم. چرا؟ چون همش فکرمون باید کار میکرد. اگه این سیستم اوتوپایلوت مغز نبود ما بیچاره میشدیم، واقعا خیلی سخت بود. خیلی به ما کمک میکنه خسته نشیم، خود به خود میره رو حالت اتومات قرار میگیره، یه سری کارا رو خودش برنامه ریزی میکنه و به ذهن میسپاره و اصلا میره تو حافظه، دیگه از اونجا در نمیاد. مثل چی؟ مثل رانندگی کردن، مثل دوچرخه سواری کردن. خب ما برای اینا دیگه الان فکری نمیکنیم. اولش شاید برای یاد گرفتنش تو سیستم آگاهانه فکر میکردیم، اما بعد از اینکه آگاهانه روش کار کردیم میره رو سیستم خودکار، میره رو سیستم اتوپایلوت. خوبی این فیله اینه که میشه بهش آموزش داد، میشه تحت کنترلش در آورد، میشه دست آموزش کرد. اما اگر حواسمون بهش نباشه، اگر این فیل و فیل سوار ولش کنه، رم میکنه، همه چیو میزنه به هم، اونجاست که خسارت و ضرر و زیان تو تصمیم گیری همون خودشو نشون میده. پس فیل مغز یه عالم مزایا داره، اما برای ارتباط با آدما رو فیل نمیشه حساب کرد، بعد رو فیل سوار حساب کرد. چون این فیله به ظاهر میخواد دست بده، با خرطومش میزنه همه چیو نابود میکنه. ارتباطات به واسطه سیستم خودآگاهه، به واسطه سیستم آگاهانه است. اول اپیزودی اشاره کردیم پس این حس غریزه و حس شیشم و شما کلا میگی به درد نمیخوره، گفتیم که نه اینجوری نیست، یه جایی فایده داره اما همه جا نه. پس این فیل گنده فایده هم داره؟ بله. کجاها به درد میخوره؟ اون جاهایی که شما میخواید به یه چیز عادت بکنید، میخواید یه مهارت یاد بگیرید، اینجا حس و غریزه میاد تو کار. اما تو انتخاب دوست، انتخاب همسر، شریک تجاری چی؟ نه، نمیشه بهش اطمینان کرد. حالا یه سوال مهم این که چرا نمیشه به این سیستم خودآگاه، به این سیستم خودکار اعتماد کرد؟ به خاطر اینکه ما دروغ و راست رو به راحتی نمیتونیم از هم تشخیص بدیم، مگر اینکه سازمان سیا کار کرده باشیم، بازجو باشیم و از این جور چیزا. تحقیقاتم به ما همین رو نشون میده. تحقیقات به ما میگه که 54% دروغ ها رو ما فقط میفهمیم. معنی این آمار اینه که 50% از دروغ ها رو ما اصلا نمیفهمیم، یعنی داره سرمون کلاه میره. خب چاره ای هم نداریم. حالا با این اوصاف میشه به غریزه اعتماد کرد؟ میشه بگیم حسم داره میگه که آدم خوبیه؟ نه. بنابراین اگه ما تشخیص داریم میدیم یه کسی داره دروغ میگه، اما حس و غریزه من گفت نه آدم خوبیه، آدم خوبی به نظر میرسه، اینجا که دیگه ما اصلا وارد آکراسیا شدیم. یعنی چی؟ یعنی برخلاف تشخیصمون داریم عمل میکنیم. مغز ما، ذهن ما داره به ما میگه آدم دروغگوییه، غریزه میگه نه آدم خوبیه، و دنبال غریزه میرم. اینجا دیگه اسمش آکراسیاست. تو این لحظه اصلا متوجهم نمیشیم که آقا فیله داره کار میکنه و میرونه، جادر گرفته داره میره، فیل سوار اصلا اون بالا بیکاره. فیل سوار ذهن، سیستم آگاهانه مغز تعطیل شده، رفته رو سیستم اوتوپایلوت، رفته خودکار، خودش داره میتازه و میره جاده رو، برای خودش تصمیم گیری میکنه. حالا چرا ماها اینجوری هستیم؟ به خاطر اینکه دوست داریم فکر کنیم مغز یه کل منسجمه. اصلا حواسمون هم نیست که داریم اینجوری فکر میکنیم و این خیلی پیچیده میکنه بحث رو. حواسمون هم نیست که داریم اینجوری فکر میکنیم که خودکار داریم تصمیم میگیریم، نه آگاهانه. به نظر نویسنده این کتاب بیشتر این سوگیری‌های شناختی ما هم به خاطر اینه که دنبال همین غریزه را افتادیم و این باعث شده خطاهای ما بیشتر و بیشتر بشه و اگر رو سیستم آگاهانه بودیم تصمیماتمون خیلی خطاش کمتر بود. مثلا شما در نظر بگیرید که توی جر و بحثی هستید که با منطق دارید پیروز میشید، یعنی از جهت منطقی حق با شماست، اما غریزتون بهتون یه چیز دیگه میگه. اینجا پا رو حرف منطقی دارید میذارید، اما میگید که چی؟ میگه آقا اب نداره، فضا من رابطم با این بابا خراب نشه، حالا استدلال و منطقش هم غلطه که باشه. اینجا همون آکراسی هست. اینجا یعنی که شما برخلاف این که ذهنت داره دستور صادر میکنه، فیل سوار داره دستور میده، فیله داره سمت خودش میره، اصلا با فیل سواره دیگه کاری نداره. بعد از اینکه این حرفا رو نویسنده یه خورده بیان کرد که به نظر من حرفای درستی هم هست، حرفایی که واقعا جا داره یه خورده بیشتر روش فکر بکنیم، یه خورده بیشتر به حرفای نویسنده دل بدیم، زود نگیم نه آقا اینا حرفای جدیدیه هنوز خیلی مونده تکمیل بشه، یه خورده روش فکر کنیم. گفتم یه خورده ذهنو قلقلک میده، اشکال نداره یه خورده قلقلک بدیم ذهنمونو. بعد از این حرفای نویسنده کتاب میره سراغ این که تا حالا بیشتر از 100 تا سوگیری شناختی شناسایی شده. نویسنده آقای گلب سپرسکی میگه که آقا جون من اینا رو تو 4 دسته تقسیم بندی کردم برای شما، فقط هم یه دستشو میگم، فقط یه تقسیم بندی رو بهش وارد میشم. 4 دسته اینه: ارزیابی که ما از خودمون داریم به صورت نادرست، ارزیابی که از دیگران میکنیم به صورت نادرست، ارزیابی که از خطرها و از پاداشها داریم به صورت نادرست، و ارزیابی که از منابع داریم اما به صورت نادرست. فقط در بین این 4 تا میگه من تمرکزم تو این کتاب روی ارزیابی از دیگرانه، ارزیابی که ما از دیگران میکنیم اما غلطه، اشتباهه، ارزیابی نادرسته. چرا روی این قسمتم تمرکز میکنم، روی این دستبندی؟ به خاطر اینکه این نوعی که گفتیم بیشترین آسیبو در رابطه با دیگران داره به ما وارد میکنه و من هدفم تو این کتاب اینه که رابطه شما با دیگران هی بهتر و بهتر بشه، نه یا یه ندای قلب و گوش کنی بعد ببینی که نتیجهش میشه طلاق. من نمیخوام این اتفاق بیفته. من میخوام به شما یاد بدم که سوگیری زدایی بکنی، از حالت خودکار به رو حالت آگاهانه، و اگر این اتفاق بیفته دیگه کار تمومه. یکی از ساده ترین راهاش هم برای این که کانال ذهنت از خودکار بگردونی به آگاهانه اینی که هر تصمیمی هم میخواید بگیری کمی صبر کنی، یه خورده به تأخیر بندازیش، یه واکنشی میخوای داشته باشی نسبت به یه کسی، یه خورده صبر کنی. یادتون میاد که مادرامون به ما میگفتن که وقتی عصبانی شدی تا 10 بشمار. واقعا این روش همینه دیگه، موثرم هست. برای تغییر وضعیت بعضی وقتا باید صبر کرد. پس آقا ما داریم چی میگیم اینجا؟ داریم ساده ترین روش ها رو میگیم که کانال ذهن رو بگردونیم دیگه، از خودکار بره رو آگاهانه. یکیش صبر کردنه. یکی دیگه از روش ها اینه که احتمالات مختلف رو در نظر بگیریم، یعنی یه جا برای احتمالات هم بذار، نگو نه این است و جز این نیست، حس من داره میگه اینه. مثلا همسرتون به شما یه حرفی میزنه، شما رو ناراحت میکنه، سیستم خودکار میگه چی؟ میگه خود دفاع کن، یه چیزی بهش بگو دلت خنک شه. اما سیستم غیر خودکار یا آگاهانه به ما چی میگه؟ میگه ببین یه کمی صبر کن، بیا احتمالات رو بررسی کن، آیا واقعا به خاطر اینکه من یه کاری کردم همسرم ناراحته، یا اینکه نه اصلا واقعا من دچار سوء تفاهم شدم، اصلا مسئلهش من نیست، از جای دیگه ناراحته، الان سر من خالی کرده. بنابراین دادن احتمالات مختلف میتونه خیلی به ما کمک بکنه که دچار سوگیری شناختی نشیم. یه استراتژی دیگه که به ما پیشنهاد میکنه کتاب پیشگویی آینده است. فرض کنید که سال جدید میخواید برید به دیدن پدر مادرتون با همسر و فرزندان، اما ترجیح میدید این کارو نکنید، یه دلیلی دارید براش. بیایید این احتمالی که دادید رو که اگر نرید چه اتفاقی میفته رو بنویسید. مثلا میگید که اگه من نرم از دستم عصبانی میشن، بعد من باید بیام توجیه بکنم که آقا خیلی خسته بودم، فشار و استرس کار زیاد بود و اینا هم در نهایت از من قبول نمیکنم. بیا اینو بنویس، اسم این میشه پیشگویی آینده. بعدن که میری جلوتر میبینی که نه، اصلا اونا درباره این که چرا نیومد خونمون اینجوری صحبت نمیکنن، میگن حتما گرفتار بوده، حتما نتونسته، همین که زنگ زده خودش کافیه. پس اون پیشگویی باعث شد که شما بفهمی بابا نمیشه سری به حس و غریزه و احساس و اینا اعتماد کرد. وقتی من نشستم با پدر مادر صحبت کردم در مورد اینکه نیومدم تو عید، دیدم اصلا اون پیشگویی ها درست نبود، اینا اصلا مشکلی خیلی باش ندارن، انقدری که من سخت گرفتم اونا سخت نمیگیرن. این باعث میشه که من چیکار کنم؟ بیام مدل ذهنیمو یه خورده عوض کنم دیگه، یه خورده بگم آقا عجله نکن، بذار پیشگویی آینده رو بنویسم، بعدم بهش نگاه کنم ببینم چقدر میتونم من اشتباه بکنم تو این زمینه. راه دیگه‌ای که با این سوگیری میشه مقابله کرد اینه که توجیهات و دلیل‌های دیگران رو ما در نظر بگیریم. نگیم فقط این است و جز این نیست، اینی که من فکر می‌کنمه، توجیه من درسته. نه. مثلا رئیستون با شما یه رفتار بدی کرده تو محل کار. واکنش ما معمولاً چیه؟ واکنش رفتاریمون، احساسیمون. اینه که آقا رئیسم عصبانی بود، دست من یه کاری کردم، اینم ناراحت شده. هزار تا فکر و خیال دیگه هم که البته هست.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
اما اگر اومدم گزینه‌های دیگه رو بررسی کردم، این همون توجیهات و دلایل دیگران رو هم در نظر گرفتنه. متوجه شدم رئیسم به خاطر اینکه ناهارش باب میلش نبوده ناراحته، با من عصبانیت به خرج داده، یا با همسرش دعواش شده، یا سرش شلوغ بوده، حوصله منو نداشته. سری نچسبونه به خودمون که من چیکار کردم از دست من ناراحت شده. نه آقا، شاید از جای دیگه دلش پره. یه راه دیگه برای اینکه این سوگیری شناختی از بین بره، توجه به گذشته است. مثلا من از اون تیپ آدماییم که سریع عاشق میشم. اینم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اجازه میدم دیگران احساسات منو به بازی بگیرن. احساس میکنم که من همش بهشون محتاجم و دارم گدائی میکنم از اونها محبت رو. خب بیام برگردم به گذشته، درس بگیرم، دیگه گدائی نکنم، بی خود دل بسته نشم، بی خود سریع عاشق نشم، توی نگاه عاشق نشم، خاتمه میدم دیگه به گذشته. کیفیت هم در روابط با دیگران هی بهتر و بهتر میشه اینجوری. یه روش دیگه مبارزه با سوگیری های شناختی، ارزیابی آینده بلند مدت. یعنی چی؟ مثلا آخرین باری که از همسرتون خواستید که جوراباشو از سر را برداره کی بوده؟ دوباره دید تکرار کرده، فردا تکرار کرده، پس فردا تکرار کرده. خب معلومه که فایده نداره در این باره باش صحبت کنید دائم. یه بار صحبت کنید، سنگا رو وابکنید، شد شد، نشد دیگه خود بد انجام بدی. سر و کله زدن باهاش هیچ فایده ای نداره، چون هر بار که بخواید بحث و مطرح باش بکنی باعث دلخوری میشه. یه بار بهش جدی و محکم بگو، اگه جواب نگرفتی ولش کن، این روابط تو خراب میکنه. اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن ارزیابی آینده بلند مدت. یعنی مهم برای من اینه که رابطم با دیگران خراب نشه، با همسرم، با بچه هام خراب نشه. مهم اینه. حالا اینکه این حرف منو گوش نمیکنه، خب نکنه، خودم برمیدارم جورابو میذارم کنار، بچه ها اتاقشون رو مرتب نمیکنن، خودم میرم مرتب میکنم، به یکی کاری میگم انجام نمیده، خب خودم انجام میدم. راهکار دیگه‌ای که تو این زمینه وجود داره اینه که دیدگاه طرف مقابلم در نظر بگیر، حرف دل اونم بشنو، یه احتمالم برای حرفای اون بده که شاید درست باشه. این جمله را احتمالاً خیلی از ما شنیدیم که میگن که قبل از اینکه درباره کسی قضاوت کنی اول یکم با کفشاش راه برو، اگه میبینی طرف داره کج و کوله راه میره، شاید کفشاش مشکل داره نه خودش. این یعنی شرایط دیگران رو درک کن. بنابراین این جمله طلایی هم زیاد به گوش ما خورده: با دیگران همان گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند. آنچه بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند و آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران هم مپسند. اینو شنیدیم، خیلی هم معروفه، از حضرت علی علیه السلام هم هست. خب بیا یه جمله نقره‌ای بذار کنارش: 100% روابطت بهتر میشه با دیگران. اون جمله نقره‌ای چیه؟ با دیگران همون جوری رفتار کن که دوست دارن باهاشون رفتار کنی. دوست دارن باهاشون رفتار کنی، این یعنی فقط خودتو نبین، نیازهای خودتو نبین، یه خورده برو کنار. حافظ، تو خود حجاب خودی، از میان برخیز، یه قدم بی زحمت بیا کنار، بذار ما طرف مقابلمونم ببینیم، نیازهاشو ببینیم، کمبوداشو ببینیم، نقصاشو ببینیم، گرفتاریاشو ببینیم. اینجوری رابطمون با دیگران خیلی بهتر میشه. داریم درباره چی حرف میزنیم؟ درباره راهکارهایی که سوگیری شناختی ما رو کم میکنه، نقاط کور ذهن ما رو کم میکنه، از بین میبره. راهکار بعدی اینه که از کسایی که بیرون گود هستن، بهشون اطمینان داریم، آدمای خوبی هستن، بخوایم که نظر بدن. مثلا یه جر و بحث خانوادگیه، شما خودتون وسط معرکه اید دیگه، یکی از طرفینید، نمیتونید درست قضاوت کنید، تصمیم بگیرید که شخص سالس رو بیارید بگی آقا شما در این باره نظر بده. این یکی از بهترین گزینه‌هایی که باعث میشه سوگیری شناختی شما از بین بره، چون اون آدم داره از بالا نگاه میکنه به نقاط کور و اون میتونه بهتون بگه که اینجا درسته، اینجا غلطه. یکی دیگه از راه‌های بسیار مؤثر طبق نظر نویسنده، خود مراقبتی یا مراقبه است، یا همون مدیتیشن، یا هر اسمی که میخواید براش بذارید. تمرین کنیم، خودمون عادت بدیم به اینکه 10 دقیقه در طول روز بشینیم، تمرکز کنیم، مراقبه ذهن آگاهی انجام بدیم، یعنی ذهنمون رو بهش آگاهی بدیم. اینجوری چشمامون رو ببندیم، اول بیایم تمرکز کنیم رو تنفسمون، رو دم و بازدممون، که اینو قبلا هم تو اپیزودهای دیگه ای بهش اشاره کردیم. بعد با بینی تنفس کنیم، با دهان بدیم بیرون. مرحله دوم، افکاری که تو ذهنمون هست رو بریزیم بیرون، به هیچ چی فکر نکنیم، تا اونجایی که میشه البته فکر نکنیم، ذهنمون رو خالی نگه داریم یا کمتر پرش کنیم. سوم این که این حالت رو بدنمون هم پیاده کنیم، یعنی بتونیم کم کم رو بدنمون هم مسلط بشیم، یعنی از آرامش در ذهن برسیم به آرامش به بدن. آقای سپرسکی میگه که این یکی از استراتژیایی بوده که برای خود من معجزه کرده تو زندگی شخصیم و تو ارتباطم با همسرم اگنس. میگه خانم من جوری شده بود که فروپاشی عصبی اومده بود سراغش، استراب، افسردگی فلج کننده. حالا حساب بکنید من چجوری اینو پشت سر گذاشتم. داستانش هم مفصل تو طول کتاب اشاره میکنه، اگه خواستید به کتاب مراجعه کنید. حساب کنید که میگه وقتی من ازش میپرسیدم که ظرفا تمیزن یا نه، میزد زیر گریه، فکر میکرد دارم ازش انتقاد میکنم که چرا تو ظرفا رو نشستی. با همین روش ها، استراتژی هایی که الان تو این کتاب براتون گفتیم و میگیم، باعث شد که روابطمون برگرده تو مسیر اصلی. اصلا به نوعی هم همسرمون نجات بدم، هم خودمو و زندگیمونو. روابطمون از دست رفته بود، زندگی مشترکمون نابود شده بود، ولی من برش گردوندم، چون نقاط کور ذهنمو شناختم، بهش غلبه کردم. بنابراین این کتاب دستورالعمل برای خود من هم تو زندگیم بوده. یادتون هست که اول اپیزود گفتیم ما سوگیری‌های شناختی رو تو 4 دسته تقسیم بندی میکنیم و فقط به یکیش میپردازیم و اونم ارتباط با دیگران و خطاهایی که ما توش داریم هست. الان میخوایم بعضی از این خطاهایی که ما میگیم دیگران دارن ولی ممکنه واقعیت نداشته باشه، اینا رو بررسی بکنیم تا حواسمون به نقطه کورای ذهنمون بیشتر جمع بشه که اشتباه در مورد دیگران قضاوت نکنیم. یه خورده دل بدید و با من همراه باشید. این قسمت از مطالب کتابم واقعا شنیدنی و کاربردی و قابل استفاده است. تصور اینو بکنید، دارید رانندگی میکنید، میری سمت یه فروشگاه مواد غذایی. پشت فرمون نشستید، و دارید به چیزی که میخواید از فروشگاه بخرید فکر میکنید. یه دفعه ماشین جلویی میزنه رو ترمز ناقافل. شما چراغ میدید، بوق میزنید، از او ترس، از او عصبانیت که بابا این چه کاری بود کردی. سیستم سمپاتیکتون فعال میشه، کورتیزول، آدرنالین تو سر تا سر بدنتون پخش میشه، قلب تاپ تاپ میکنه، کف دست عرق میکنه، بدن داغ میشه. حالا یه سوال، حس غریزی شما نسبت به راننده جلویی چیه؟ خدایی اولین فکری که میکنیم به ذهنمون میرسه اینه که چقدر این آدم بی‌ادبه، نفرت انگیزه. حالا یه موقعیت دیگر رو تصور کنید. داری رانندگی میکنید، تمام حواستون پی کسب و کاریه که راه انداختید، یه دفعه متوجه میشید که تقاطع بعدی باید بپیچید به راست. با سرعت باند رو عوض میکنید، میپیچید به راست، ولی دل غافل خبر ندارید که پشت سرتون داره یکی بوق میزنه، دستش گذاشته رو بوق، نزدیک بسوزه بوقش. که آقا چیکار داری میکنی؟ اینجوری میپیچم به راست. به خودتون که میاد میبینی ماشین پشتیه نقطه کور من بوده، حواسم بهش نبود، عجله کردم، خیلی بد پیچیدم و اینم دستشو گذاشته رو بوق. سوال، تو این حالت شما بی ادبی کردید تو رانندگیتون؟ بیشتر ماها میگیم نه، ما که عمدن نمیخواستیم راهشو ببندیم، که فقط نتونستیم ببینیمش، تو نقطه کور ما بود. بریم سراغ یه وضعیت سوم. تصور کنید دوستتون تصادف کرده، شما دارید سراسیمه میبریدش کجا؟ اورژانس. با ماشینتون هی میپیچی جلو این ماشین، جلو اون ماشین، زیگزاگ رانندگی میکنید، لای میکشید که دوستتون نمیره. سوال، شما یه راننده بی ادبید که دارید اینجوری رانندگی میکنید؟ اکثر ماها میگیم که نه، این چه حرفیه، دقیقاً کار درست ما انجام دادیم. اگه اینجوری رانندگی نمیکردیم رفیقمون میبرد، کار انسانی رو کردیم. بیایم این سه تا وضعیت رو یه خورده صادقانه بررسی کنیم، ببینیم چرا ذهن اینجوریه که وقتی راننده جلویی راه ما رو سد میکنه ما میگیم بی ادبه، اما اگه خودمون این کارو با دیگران بکنیم به خودمون حق میدیم، میگیم نه من حق داشتم، باید این کارو میکردم، اصلا آدم بی ادب و احمقی نیستم. کتاب میگه اسم اینها خطاهای اسنادی مغزه. اسناد دادن یعنی نسبت دادن، ما به دیگران یه نسبتهایی میدیم که خودمون سزاوارشیم در واقع. ولی غریزه به ما میگه چی؟ ببین چقدر این نامرد غریزه میاد اینجا میگه که نه، تو کار درستی کردی، کار انسانی رو انجام دادی، باید رفیقتو میرسوندی به بیمارستان، باید اینجوری رانندگی میکردی، ول کن حرف دیگران، اصلا مهم نیست اونا چی میگن، چی فکر میکنن، چه عکس العمل نشون میدن. اینجا ذهن ما گول خورده، چون ماها نوعا یه توجیه داریم دیگه برای کارامون، هر کی یه چیزی بگه یه توجیه براش میاریم، که بدترین چیزم همین توجیه کردن. آقای سپرسکی میگه که خب بابا همینا روابط شما رو با دیگران به هم میزنه دیگه. میگه چرا رابطه‌ام با دیگران خراب میشه؟ چون برای اینکه فقط خودتو میبینی، دیگران رو نمیبینی. بذارید یه مثال دیگه بزنیم. میبینید دوستتون که تازه باهاش آشنا شدید، خیلی ازش شناخت ندارید، پای تلفن داره یک سر یک داد میزنه. شما چه فکری در مورد این رفیق میکنید؟ میگید که بهتر بیخیال این آدم بشم، اصلا دیگه نبینمش خیلی بهتره. آخه این چه مدل حرف زدن پشت تلفن بی ادب. حالا اگه بفهمید که رفیقتون داره سر باباش تو تلفن داد میزنه، به خاطر چی؟ سمعکشو گم کرده، داره کمکش میکنه پیداش کنه که آقا دیروز اینجا گذاشتی، برو ببین اونجا هست یا نه. حالا دیگه اونجوری قضاوت نمیکنیم. اسم اینا سوگیری شناختیه. اسم اینا خطاهای اسنادی مغزه. یعنی چیزایی که ما به دیگران نسبت میدیم در صورتی که درست نیست و داریم طبق غریزه رفتار میکنیم. آقای سپرسکی میگه برای همین من 100% مخالف تبعیت از غریزه و حس و احساس هستم. من میگم فکر، من میگم مغزتو به کار بنداز، عقلتو به کار بنداز. خیلی مثالهای قشنگ و متعددی رو تو این کتاب میزنه نویسنده. یکی دیگهش اینه، میگه شما میبینید یکی از همسایه‌هاتون سطل و زباله‌شو گذاشته همینجوری مونده، لب جدول ور نداشته. خب بابا برو بنداز تو سطل زباله دیگه. نسبت به این آدم چه حسی پیدا میکنید؟ ببینید همه صحبت از اون حسه، حس شیشم به تعبیر ما، که تازه خیلی همون بهش افتخارم میکنیم، حس شیشم داره به من اینو میگه اونو میگه. حس شیشم به من میگه که این آدم تنبله، به ظاهر و زیبایی محله اهمیت نمیده، اصلا اصول آپارتمان نشینی، شهر نشینی، اینا رو بلد نیست. حالا اگه بفهمید این همسایتون چون زنش مریضه درگیر کارای اونه، بعضی وقتا اصلا وقت نمی کنه که آشغالو بندازه تو سطل زباله، همینجور یادش میره پشت در میمونه، جلوی در خونه میمونه، یادش میره بندازه تو سطل زباله، اون وقت چه قضاوتی درباره این آدم میکنید؟ میبینید این نقطه کورا چه بلاهایی داره سر ما میاره؟ عمق فاجعه رو متوجه میشید دیگه. خطاهای اسنادی مغز رو میبینید دیگه. خطاهایی که ما به دیگران نسبت میدیم. اما میبینیم اینجوری نیست. اون داره اتفاقا دقیق‌ترین و درست‌ترین کار رو انجام میده. اون داره به همسرش میرسه. مثل اون موقعی که ما داشتیم رانندگی میکردیم، بعدم رانندگی میکردیم که رفیقمون رو برسونیم بیمارستان، دیگه شبیه همون. چطور برای ما اشکال نداره؟ برای اونم اشکال نداره. اون درگیر خانومشه، مریضم هست، گرفتارم هست. یه جایی هم ما ممکنه درباره گروه‌های اشتباه رو بکنیم. مثلا تصور کنید که یه فروشگاهی اولین بار یه کارمند پاکستانی استخدام میکنه. از قضا این کارمند پاکستانیه همیشه هم دیر میاد سر کار. صاحب فروشگاه چیکار میکنه؟ میگه اخراج. حالا به نظر شما این صاحب فروشگاه دوباره امکانش هست که یه کارمند پاکستانی استخدام کنه؟ این درصدش چقدره؟ خیلی کمه دیگه. این تسری داده ویژگی یه پاکستانی رو به همه پاکستانیا. اما راه حل درست چیه؟ اینه که بیادش جایگزین‌ها رو هم در نظر بگیره. چجوری؟ بیاد ببینه که آقا پاکستانی‌ها همشون دیر میان سر کار، یا این یه نمونه اینجوریه. اگه دید تحقیقش جواب داد که نه آقا همشون اینجوری نیستن، چرا باید این ریسکو دوباره نکنه؟ چرا دوباره باید پاکستانی استخدام نکنه؟ که آقای نویسنده میگه تو هم خود من تو گوگل سرچ کردم دیدم اصلا این حرف در مورد اونا درست نیست. پس بنابراین یکی از راههایی که باعث میشه خطاهای شناختی ما از بین بره، راه حل جایگزینه. که آقا این آدم اینجوریه، شاید همه آدما مثل این نباشن، ولو اینکه هم کیشه اینن، هم دین اینن، همه اینجوری نیستن. یکی دیگه از خطاهای شناختی ما اینه که خودمونو برتر و بهتر از دیگران میدونیم. البته سیستم آگاهانه ما اینو تایید نمیکنه، سیستم خودکار ولی تایید میکنه، میگه آقا تو محور و مرکز عالمی، شما بهترین و مهمترین آدم جهانی. نکته تو اینه که همه 8 میلیارد آدم هم همین فکر رو میکنن. اسم اینم چیه؟ اسمش توهم برتریه. دانشمندای علوم رفتاری اسمش میگن توهم برتری. یعنی ما به ویژگی‌های مثبت خودمون بیش از حد دیگه بها میدیم و اصلا ویژگی‌های منفی رو کلاً نمیبینیم. خود نویسنده میگه که اولش که من این تحقیق رو شروع کردم، فکر میکردم که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که فرهنگ فردگرایانه دارن، نسبت به فرهنگ‌های دیگه اینا خوش‌شیفته تر هستن. اما بعدا متوجه شدم دیدم نه بابا، چینی‌ها و مالزیایی‌ها و اندونزی‌ها دست اینا رو از پشت بستن. تازه فرهنگ اونا فرهنگ اشتراکی هم هست، بیشتر از آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها خوش‌شیفتن. و واقعا باعث تعجبم شد، هنوزم دلیلش رو نتونستم کشف بکنم. به هر حال پس این توهم برتری ممکنه سراغ ما هم بیاد دیگه. سراغ خیلی از بزرگان رفته، رهبران بزرگ تو عرصه تجارت جهانی رو شما میبینید گرفتار کرده. مثلا آقای ایلان ماسک سال 2018 توییت زد که آقا میخوام ارزش سهامم رو به 420 دلار برسونم، میخوام بیام تسلا رو خصوصی کنم، بیاید سرمایه گذاری هم در انتظار شما، سود مطمئن ببرید. توییتی که زد سرمایه گذارا رو دلشون خالی کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا هم اومد چیکار کرد؟ یه تحقیق کرد تو این زمینه. بعدش هم معلوم شد که این آقا دروغ میگه، حرفش پشتوانه مالی نداره. ایلان ماسک مجبور شد 20 میلیون دلار جریمه بده، از سمتش هم به عنوان رئیس هیئت مدیره تسلا کناره‌گیری کنه. یه مثال دیگه شرکت اتومبیلرانی فولکس واگنه. قول اتومبیل سازی آلمانی اومد سال 2015 ادعا کرد که اتومبیل‌های وی دبلیو یا همون فولکس واگنش و آودی هاش از یه نرم افزار تقلبی استفاده کرده که آلایندگی خودرو رو کم بکنه. رسواییش هم معروف شد به دیزل گیت و مدیر عامل شرکت حتی به خاطر این موضوع استعفا داد. سهام شرکتش تو عرض چند روز 40% سقوط کرد. 20 میلیارد دلار هزینه رو دست شرکت گذاشت. اینا یعنی توهم برتری. اول من میام میگم آقا خودروهای من میزان آلایندگیش خیلی پایینه یا نداره، بعدن معلوم میشه که نه اینطور نبوده. خب چرا باید همچون ادعایی بکنم؟ این دوتا مثال مشت نمونه خروار دیگه از تصمیمای رهبران تجارت جهانی که دچار این توهم برتری میشن. یکی دیگه از سوگیری‌های شناختی سوگیری مقایسه اجتماعی یا همون چشم رو هم چشمیه. یه همسایه که ماشین خوب میخره، چند وقت بعد یه همسایه دیگه ماشینش رو میخواد بهتر از اون بخره، رو دست اون بلند شه. اینجوری ما میخوایم جایگاه بهتری نسبت به دیگران از خودمون نشون بدیم، جایگاه دیگران رو بدمون نمیاد که خراب بکنیم. همسایه ماشین خریده، ماشین جدید خریده، ماشین بروز خریده، ماشین نو خریده، حس حسادت منو برانگیخته. منم رو همون حس حسادت و رو همون غریزه میام دنبال این میفتم که بزنم رو دست اون و روشو کم بکنم. خبر ندارم که دارم تو عالم همسایگی روابطمون رو هم خراب میکنم. خیلی مواقعا بر ما ضرر مادی هم داره، به جیب ما ضرر میزنه، ما رو میندازه تو قرض و قوله. پس این دفعه که خواستیم از رو حسادت یه چیزی رو بخریم، یه چیز پرزرق و برق و اینکه چشم همه رو در بیاره، به این موضوع فکر کنیم، فکر عواقبش باشیم. راه حل برطرف کردن این سوگیری مقایسه هم اینه که ببینیم این چقدر برای ما میتونه هزینه داشته باشه. بیایم اینو یادداشت کنیم، ببینیم آیا هزینهش میارزه، هزینه مادی و معنویش، آیا میارزه من این کارو بکنم و چقدر این کار من درست بوده. یادداشتش کنم، مثلا میگم نه 70% 90% این کار من درست بوده، 3 ماه بعد دوباره بیام ارزیابی کنم واقعا چند درصد احتمالی که داده بودم رو درست میدونم الان. نمرم کمتر میشه دیگه، به جای 70 میشه 30. خیلی وقتا تحقیقاتی هم که تو این زمینه شده داره همین رو نشون میده که هر چی ما کالای مصرفی و مادی بیشتر بخریم بیشتر شاد و خوشحال نمیشیم. این اشتباهه. اونی که باعث شادی ما میشه روابط خوب ما با دیگرانه، نه مصرف گرایی، تجملات و چشم و همچشمی، اینا نیست. یکی دیگه از جنبه‌های سوگیری شناختی یا همون نقاط کور ذهن ما اثر شاخیه. یعنی اگه ما یه جنبه ای از این آدمی رو دیدیم که دوست نداشتیم، به همه وجودش سرایت میدیم. ارزیابی که ازش میکنیم این که آقا از چشم من افتاد. مثالی که کتاب میزنه میگه شهرونده آمریکایی با کسایی که لهجه خارجی دارن به دید حقارت نگاه میکنن، اصلا انگار یه جورایی بهشون اعتماد ندارن. چرا؟ چون لهجه خارجی یعنی شما اهل این اطراف نیستید، شما از ما نیستید. یا مثال دیگه، شما تو مصاحبه‌های شغلی میبینید دید مثبتی نسبت به آدمای چاق ندارن، در صورتی که هیچ توجیه منطقی هم براش نیستا، اما اینجوریه دیگه. خب اینا نقطه کور ذهن ماست. برای اینکه با این نقطه کورهای ذهنی ما مقابله کنیم، باید از ابزار پیشگویی آینده استفاده کنیم. مثلا بگیم آقا این آدم چاق، ما پیشگویی میکنیم که عملکرد ضعیف باشه. یا این آدمی که لهجه غیر آمریکایی داره ممکن آدم مورد اعتماد و قابل اعتمادی نباشه. حالا بیایم بعداً این رو دوباره بررسی کنیم. خیلی مواقع میبینیم حرفامون غلط در اومد، پیشبینیامون اشتباه در اومد. اتفاقا آدمای چاقی هستن که خیلی کارشون خوب انجام میدن، آدمای غیر آمریکایی هستن که خیلی قابل اعتماد هستن. عکس اثر شاخی هم هست، اثر حاله‌ای. یعنی یه خصوصیت مثبتو که میبینیم، حاله‌ای میشه اطرافش، به تمام وجودش سرایت میدیم، چشم و گوشمون نسبت به ویژگی‌های بد این آدم بسته میشه، ازش بت میسازیم. مثلا فکر میکنیم کسایی که از جهت فیزیکی و چهره خوبن، اینا باهوش دارن، در صورتی که این اصلا کلیت نداره، ثابت هم نشده. ولی تو محل کار شما میبینید کارفرما با آدمایی که جذابن مخصوصا از جهت فیزیکی بهتر برخورد میکنن، بهشون رتبه میدن، جایگاه میدن. یا با آدمای قد بلند با احترام و توجه بیشتر برخورد میکنن و احساس میکنن اینا هماهنگترن، عملکردشون بهتره، در صورتی که ممکن اصلا اینجوری نباشه. یا ما میخوایم رأی بدیم به سیاستمداری، رأی بدیم که جذابیت فیزیکیش بیشتر باشه. اینا همه خطای شناختیه دیگه، اینا نقطه کور ذهن ماست. این همون اثر حاله‌ای دیگه که تمام ذهن ما رو نقطه مثبت یه نفر بگیره. راه حل چیه؟ به یه نفر از بیرون گود نگاه کنیم. به یه نفر بگیم آقا شما بیرون گود وایستادی، نظر در مورد این آدم ویژگی و مثبت منفیش چیه؟ نمره بده. اگه دیدی نمره‌ای که من میدم با نمره‌ای که اون که بیرون گود وایستاده میده یکیه، که خب هیچ، حرف ما درست بوده، حس ما درست بود. اما اگه نمره اشتباه بود، که خیلی وقتا اشتباهه، باید از این نظرمون برگردیم، باید یه تجدید نظری بکنیم. تا اینجا ما یه تعدادی از خطاهای شناختی یا نقطه کورای ذهن رو گفتیم، بعضی از راهکاراش هم بیان کردیم، البته خیلی خیلی مختصر، حرفای کتاب خیلی بیشتر از این هاست، ولی من اون مقداری که به نظر خودم جالب اومد و جذاب اومد و برای خودم قابل استفاده بود و اینجا برای شما بیان کردم. میخوام کم کم اپیزود رو ببندیم با حرف پایانی نویسنده تو آخر این کتاب. آقای سپرسکی میگه که اگر فقط بخواید یه نکته از این کتاب یاد بگیرید، این جمله رو حفظ کنید: چیزی که راحت به نظر میرسه اکثر وقتها برای سلامت رابطه ما ضرر داره. یه بار دیگه بگم: چیزی که راحت به نظر میرسه اکثر وقتها برای سلامت رابطه ما ضرر داره. یعنی سیستم خودکار یا همون احساس راحتی یا غریزی، اینا در آینده کمتر و کمتر به درد ما میخوره و اگر ما به واکنش‌های غریزیمون اعتماد کنیم، رابطمون به شکست منجر میشه. بنابراین تقاضای نویسنده از ما اینه که یه جاهایی پا رو غریزمون بذاریم سیستم آگاهانمون رو جایگزین کنیم، خطاهای کمتری مرتکب میشیم، روابطمون بهتر میشه و همیشه تر و تازه باقی میمونیم و همینجوری هم هی شکوفه میزنیم. چیزی رو که شما شنیدید اپیزود 62 پادکست کتاب جیبی بود، خلاصه کتاب نقاط کور بین ما نوشته آقای گلب سپرسکی. معمولا این آخر اپیزود رو خیلی هاتون نمیشنوید، اما شماهایی که دالا دارید میشنوید معلومه هم حامی مایید، هم دارید ما رو همراهی میکنید. اگر هم دوست داشتید میتونید کاملا اختیاری و داوطلبانه از طریق لینک حامی باش که تو توضیحات اپیزود هست با هر مبلغی که مایل بودید از ما حمایت مالی کنید و اینجوری نشون میدید که کاری که ما داریم انجام میدیم ارزش حمایت کردن و ادامه راه رو داره. این اپیزود رو من با کمک رضا بهمنی پسر عزیزم، همچنین با مشاوره های خیلی خوب برادر بزرگوارم آقای وحید بهمنی انجام دادم. طراحی پوستر کار آقای کوروش انبری بود که خود من خیلی دوست داشتم، خیلی کیف کردم باهاش. از همه شماهایی که ما رو میشنوید، ما رو به دیگران معرفی میکنید، نقطه نظراتتون با ما در میون میذارید، بی‌نهایت ممنونم. روز و روزگار بر همتون خوش. خدا نگهدار.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.